هم انتخابات ریاست جمهوری انشاءالله به صورت تناسب برگزار خواهد شد.
بله و خب حالا این دوره به قول شما به صورت پایلوت و آزمایشی هست، اما با توجه به اینکه مثلا ما در شهرستان‌ها هنوز نگاه‌های قومیت‌گرایی رو هم شاهد هستیم، افراد بر اساس تعلقات زبانی، نژادی و موضوعات اینچنین به خصوص در مثلا انتخابات شورای شهر یا انتخاباتی مثل مجلس عمل میکنن، فکر میکنید که این رویه و این شکل تناسبی با اون نگاه ها در آینده تعارضی پیدا میکنه و برای این شما فکری کردین؟
تو این قضیه یقینا دوباره نقش احزاب برجسته است، چرا که نوع برخوردشان، نوع انتخاب افرادشان بایستی طوری باشه که مردمی که میخوان انتخاب بکنن بر اساس تجربه و تخصص این نوع انتخابات را برگزار کنه. ما در این 46 سال گذشته انتخابات به صورت دیگری بوده و یقینا نواقص و مشکلاتی داشته که بعضا همونطوری که اشاره کردید بحث قومیت ها، بحث هم محلی بودن،
بله.
هم شهری بودن،
بله.
اینا باعث شده که بعضا نتوانیم اون استفاده بهینه را از این پارلمان شهری داشته باشیم. ما فکر میکنیم اگر در این مرحله تهران و احزابی که در تهران، البته احزاب کشوری و تهرانی تو تهران میتونن لیست بدن، اگر بتونن خوب عمل بکنن و نتیجه مطلوب گرفته بشه، انشالله در آینده مردم ترجیح میدن که از نیروهای حزبی که سابقه دارن، روشان کار شده، پرونده دارن و به نوعی پشتیبانی حزبی و اطلاعاتی و پروژه‌ای و به نوعی فنی را پشت سر دارن میتونن استفاده بکنن. این دیگه مانده نوع انتخاب احزاب از افرادی که انتخاب میکنن که انشاءالله این روند را روان بکنه و مردم در آینده به تخصص و به تعهد و به نوعی کارآمدی افراد رأی بدن تا بحث قومیتی و زبانی و اینا.
اما آقای خوش اقبال، شما حالا به عنوان فرماندار تهران و معاون استاندار و کسی که در حوزه سیاسی فعالیت میکنید به ما میفرمایید، چون برای خیلی از احزاب مخصوصا وقتی میخوان پایگاه رأیشون رو تقویت بکنن گاهی به سراغ چهره‌های حتی هنری ورزشی میرن برای اینکه میدونن مردم به اونها اقبال بیشتری ممکنه نشون بدن و این میتونه آسیبزا باشه از جهت اینکه جایی مثل نهاد تخصصی مثل شورای شهر که بعد بر مدیریت شهری احاطه داشته باشه دچار خلاهایی بشه. در دورهای گذشته در همین شهر تهران هم شاهد بودیم مسائل این چنین رو. چقدر الان تخصص و موضوعات تخصصی، اینکه افراد رشته تحصیلیشون مثلا به مدیریت شهری مرتبط باشه اومدن در این صحنه، یا اینکه نه ممکنه که الان دارید دیدید که مثلا چهرهای هنری و سلبریتی ها به اصطلاح وارد صحنه شده باشن، از این جهت تفکیکی و آماری وجود داره؟
البته اینا همه محترم هم برای ما، ولی ما باید تفکیق بار بشیم. با توجه به شورای شهرها در رابطه مدیریت شهری است، ما درخواستی که داریم بیشتر رو حوزه تخصصی و به نوعی کارآمدی بایستی کار بشه، چون همونطوری که اشاره کردی در سنوات گذشته تجارب را داریم و به نوعی اگر جایی موفق نشدیم شاید بخشش همین کار است. ولی من فکر میکنم در این قضیه با توجه به که احزاب باید پاسخگو باشن، قبلا افراد در قالب لیستا و گروه ها ثبت نام میکردن و وارد شورا یا مجلس میشدن، وقتی میشدن میگفتن ما وابستگی به هیچ جریانی نداریم، ولی در این دوره نمیتوانند. در این دوره بایستی بغیر از اینکه پاسخگو مردم هستن، پاسخگوی به احزاب و تعهداتی که در اون احزاب دادن باشن. من فکر میکنم اونا میتوانن، ولی اگر این روند باشه، چون اگر میخوایم نیروهای متخصص انتخاب بکنیم و کارآمد، بایستی هم از نیروهای دانشگاهی باشه، هم از مدیران با تجربه‌ای که در طول این 46 سال گذشته تجربه دارن، و هم بعضا امکان داره در بعضی از، چون کمیسیون‌های متعددی داره تو شورا، امکان داره یک بحثی در حوزه‌های ورزشی اجتماعی هم باشه، ولی اونا باید در قالب تعریف حزبی باشه که بتوانن پاسخگوی حزب باشه.
یعنی برخلاف شاید دوره‌های قبل که خیلی از فعالان سیاسی برای یک نوع ژست میگفتن من نه اصلاح طلبم، نه اصولگرام، نه این طرفم، نه اون طرف، این بار شما در این انتخابات تاکید دارید که
فرد
پایگاه در واقع رأیش رو بگه و اون حزب هم مسئولیت بپذیره که مثلا در شهرداری تهران در آینده اگر اتفاقی افتاد اون حزب و اون انتخابی که افراد کردن بابتش جوابگو باشن.
احسن. ما تو خواهشو که داریم چون با توجه به بحث شورای شهر از احزاب هم توقع داریم که این سیاسی نشه. ما بیشتر در رابطه با آمارشهری یعنی از اینا نیروهای متخصص، نیروهای کارآمد باشه و از اون طرف هم خود احزاب هم به نوعی در انتخاب این افراد بایستی دقت بکنن، چون فردا در مقابل مردم بایستی این احزاب هم پاسخگو باشه. اگر خوب عمل بکنن یقینا در دوره‌های آینده از این احزاب و جریاناتی که با هم ائتلاف میکنن یقینا استقبال بیشتر خواهد شد.
و به عنوان سال آخر، بعضی از این احزاب رفتارهای باز مبهمی دارن، لیست های مختلف، اسامی مختلفی رو جاگذاری میکنن، گاهی سر بدنه لیست یکیه، سر لیست ها یکی دو نفر رو جابجا میکنن و یه سری موضوعات و سیاسی بازی، اینها چجوری قابل حل تو این دور انتخابات؟
جهت استزار مردم و جهت
خواهش،
این دور دیگه یه نفر نمیتونه در چند تا لیست بشه.
خب
یعنی احزابی که لیست میدن فقط مختص خودش، یعنی طبق برنامه‌ای که پیش بینی شده یک نفر نمیتونه در دو لیست قرار بگیره. مثلا اونجا یکی از گلمندیایی که احزاب داشتن که در این دوره برطرف شد با بایستی از این فرصت استفاده بکنن، قبلا میگفتن یک شبه حزب تشکیل میشه، سر لیستا بعضن در دو سه لیست یه نفر بود، الان دیگه تماما باید تلاش بکنن در حوزه لیست تخصصی اون حزب فعالیت بکنن، چون اگه یه نفر میخواد لیست الف باشه دیگه نمیتوان تو لیست بم باشه، که این قضیه کمک میکنه دیگه وزن احزاب، تخصص احزاب و به نوعی کارآمدی اون احزاب بیشتر نمایان باشه.
بله. خیلی از شما ممنونم آقای خوش اقبال، به عنوان معاون استاندار و فرماندار تهران، از این وقتی که گذاشتید. به هر حال انتخاباتی با شیوه جدید قرار برگزار بشه در شرایطی که جامعه ایران هم به هر حال این روزها تحولات اجتماعی و سیاسی مختلفی رو هم داره اثر میگذرونه. امیدواریم همه ما و جامعه ما عاقبت به خیر بشه و اوضاع ختم به خیر بشه. از حضورتون ممنونم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. گفتگو کردیم با فرماندار تهران که شنیدید در رابطه با انتخابات شورای شهر تهران که این بار متفاوت از دوره‌های قبل است.
صبح هست در شام تار دنیا، ای سرزمین خورشید دار و ندار دنیا، ای بر لب زمان زیبا ترین ترانه، ای شعر عاشقانه، ای شور بیکرانه، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی. خالی مباد این دشت از شور شهسواران، گلبانگ سر بلندان فریاد سر بداران، ای گریه تو باران، ای خندت بهاران، آرامش تو دریا، خشم تو موج و طوفان، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی. ای مرز مهر و آیین، خاک از سرشتش رست، بوی خوش نسیمت اردی بهشتش رست، ای پرچم بلندت بر دوش پهلوان، ای پرتپش سرودت ذکر حماس خانان، ای روشنای نامت چشم و چراغ فردا، آوازش سرده در کوچه باغ فردا. ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر به کهن جان جان، شاد و جوان به ما.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
روزتون بخیر باشه شنوندگان رادیو گفتگو. برای این لحظه برنامه با عنوان انقلاب پنجم آماده پخش هست. موضوع این برنامه راز آماده سازی کسب و کارها با هوش مصنوعی است.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار میزبانی از جناب آقای دکتر ارژنگ ملک، عضو کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رو دارم. جناب ملک خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
خیلی سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که بحث خوبی در خدمتتون باشه.
زنده باشین. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید. ما یه رسم می‌داریم توی برنامه‌مون، اونم اینه که هر وقت یک مهمان برای اولین بار قدم رنجه می‌کنه و به این برنامه تشریف میاره، تعریف شخصیش راجع به هوش مصنوعی رو میپرسیم. حالا تعریف شخصی شما از این فناوری چیه؟
بله بسیار عالی، چون یکی از محلهای ابهام بین هنوز بین تمام متخصصین تعریف جامع از هوش مصنوعی، و به نوعی همه تعریف‌های موجود بخشی از هوش مصنوعی رو پوشش میدن. من هم سعی میکنم تعریف خودم داشته باشم. در واقع هوشمندی تعریفش به این صورت میشه که ما بتونیم در شرایط تجربه نشده، یعنی یک ماشینی رو آماده بکنیم که در شرایط تجربه نشده بتونه بهترین تصمیم رو بگیره.
درست.
این میشه مصداق هوشمندی، که خب طبیعتاً اگر این توانایی به یک ماشین منتقل بشه میشه هوش مصنوعی.
درست.
این تعریف من از هوش مصنوعیه، که خب بسیار میتونیم مواردش رو تو انسان ببینیم که کجاها انسان اینطور تصمیم میگیره، و اون ماشین اگر بسیار شبیه انسان باشه طبیعتا موجود هوشمندی خواهد.
بسیاری. ولی خب یه سوال دارم از حضورتون. ما الان با یک پدیده طرف هستیم که بسیار داده محوره. اینی که بگیم شرایطی که تجربه نشده بخواد تصمیم گیری بکنه، باز بر اساس داده هاش داره تصمیم گیری میکنه دیگه. پس یه جورایی شاید یه تقلبی داره این وسط.
قطعا همینطوره. ببینید هر انجین هوش مصنوعی، هر موتور هوش مصنوعی مبنای یادگیریش مثل یک کودک، یعنی ما به یک کودک در بعد به تولد و به مرور تو مسیر رشدش یک سری از دانش‌ها رو به صورت محدود در اختیارش میذاره.
درست.
و اون با این دانش‌ها و مدل کردن به مرور توانایی تجزیه تحلیلش میره بالاتر. مثلا یه مصداق خیلی عینیش، چون وقتی یک کودکی میخواین بهش یک سری هشدارها بدین، مثلا یک جسمی داغه تو حواست باشه بهش دست نزنی، قاعدتا ما تمام اجسام داغ دنیا رو که بهش نشون ندادیم.
بله.
نهایتا دو سه تا مدل که در دسترس بوده رو دادیم. از اون به بعد دیگه خود کودکی که شروع میکنه به مدل کردن و تطبیق دادن که این احتمالا شبیه اونه. و نکته که شما به درستی اشاره کردین، تمام انجینای هوش مصنوعی یک خوراک اولیه‌ای دارن که اون میشه مبنای پایه‌ایشون و به مرور دیگه تو شرایطی که قبلا تجربه نکردن میتونن به راحتی مدل کنن و بگن این احتمالاً یا بیشترین قرابت رو به اونی دانش قبلی من داره، پس من بعد این تصمیم بهینه رو تو اون شرایط بگیرم.
درسته. ممنون از توضیحاتتون. بریم سراغ موضوع راز آماده سازی کسب و کارها با هوش مصنوعی. آقا هر جا که میریم این روزا صحبت از هوش مصنوعیه و کمتر ارگان یا یک سازمان خصوصی یا یک کسب و کار کوچیک رو من سراغ دارم که نخواد، علاقه نداشته باشه که با این فناوری توسعه بده کسب و کار خودشو. این حجم از علاقه به نظرتون منطقیه آیا؟
ببینید منطقی هست به نوعی. چرا؟ به واسطه اینکه در دو سال گذشته به دلیل اینکه چتبات ها که مصداقش چت جی پی تی، جی ام انی، گراک و الی آخر در اختیار عامه مردم قرار گرفت و مردم میتونن ازش استفاده کنن و سوالاتی که تا الان براشون سخت بوده یا ازش عبور میکردن چون قدرت پردازششون نداشتن، الان به راحتی میتونن در کوتاه‌ترین زمان به یک جواب مطلوبی برسن.
درست.
طبیعتا تو سازمان ها مسائل خیلی پیچیده تر، جدی تر و غیر قابل حل تره و طبیعی انسان دنبال راحت ترین راه برای رسیدن به جوابه و یک نمونه عینی داره که دو سال حداقل داره ازش استفاده میکنه. پس میاد میگه نکنه هوش مصنوعی میتونه این سوال ما رو تو تولیدمون حل کنه، نکنه هوش مصنوعی برای همین هایپه خیلی، یعنی اون تمایله خیلی تمایل درستیه.
تمایل درست هست، ولی این منظورم از منطقی بودنه شاید الزام استفاده از این ابزار باشه. الان وقتی توی حوزه تصویر بحث میکنیم یا بررسی میکنیم این فناوری رو، خیلی جاها الزامی نداره که شما از هوش مصنوعی استفاده بکنید، به عنوان مثال برای یک صحنه جلوه‌های ویژه یا بر فرض مثال اینکه بخواید یک فیلمی رو کاملا با هوش مصنوعی بسازید، هیچ توجیهی نداره. ولی خیلی‌ها اینجوریان که دوست دارن از این پدیده و از این فناوری استفاده بکنن، مثلا انگار شده یک نوع تبلیغ براشون که ما مثلا آگهی تبلیغاتی خودمون رو با هوش مصنوعی تولید کنیم. برای همین میگم که آیا این حجم از علاقه و این تمایل منطقی یا نه. خب این میزان از تمایل شاید باعث بشه که خیلی زودتر خیلی از مشاغل از بین برن.
دقیقاً. خیلی نکته درستی اشاره کردین. یه وقتایی ما به واسطه اینکه حالا من یه تعبیر دیگه میکنم، مد یه چیزی میشه، ما شاید لزومی نداشته باشه اصلا راه حل بهینه تری داشته باشیم.
درست.
همون مسیری که تا گذشته میرفتیم خیلی راه حل درست تری باشه، ولی به واسطه اینکه خب میخوایم یه بستر هوش مصنوعی درگیر موضوعمون بکنیم، بیایم از این بسترها استفاده کنیم. و از یک زاویه دیگه خدمتتون میخوام عرض کنم، خیلی وقتا مسئله منو هوش مصنوعی حل میکنه ولی نه امروز.
درست.
من بعد یک شروط دیگه ای رو داشته باشم که بتونم بعد از اون برم سراغ هوش مصنوعی. سازمان من انقدر بالغ نیست که من بیام از هوش مصنوعی استفاده کنم. نکته که شما تو ابتدای بحث فرمودین، آیا اصلا من داده ای دارم که به این انجین تازه متولد شده هوش مصنوعی بدم که تازه شروع بکنه به یادگیری؟ آیا فرهنگ استفاده از هوش مصنوعی اصلا توی ساختار سازمان من وجود داره امروز؟ من میتونم آیا اصلا زیرساخت فنیش وجود داره یا که خیر؟
بسیار ممنون از توضیحاتتون. آقای ملک عزیز، الان اگر که یک سازمان، یک شرکت، یک صنعت بخواد بره سراغ هوش مصنوعی، باید خیلی یهویی و ناگهانی سراغ این فناوری بره، یا ترجیح اینه که پله پله خودش رو توسعه بده و تجهیز بکنه به این فناوری؟
قطعا خب این مسیر باید پله پله طی بشه. مثل این میمونه که من تصمیم بگیرم به اورست صعود کنم و فردا بار خودمو ببندم برم. قطعا نشدنیه. بله. تا مسیر درست طی نشه، تمرین نکنم، امکان این نیست و این مسیر باید پله پله بره. چند تا قدم مهم وجود داره که سازمان ها باید اول اونها رو در موردش تفکر کنن، آماده سازی کنن، بعد برن سراغ رأس هرم بلوغ که میشه هوش مصنوعی. یکی از مهمتریناش فرهنگ سازیه که دو جنبه اصلی داره. اولین جنبهش مربوط به فرهنگ تغییره. خب به هر حال همه ما نسبت به تغییر مقاومیم، یعنی ما باید انقدر سازمان اون بالغ باشه که مدیر برنامه ریزی تولید من این درک رو داشته باشه که از فردا قراره یک دستیاری که احتمالاً هم از اون هوشمندانه‌تر تصمیم میگیره بیاد کنارش، آیا این پذیرش رو داره ازش استفاده کنه. نکته بعدی تو فرهنگ جمع‌آوری داده است. تا داده مناسب با کیفیت جمع‌آوری نشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم هوش مصنوعی در اختیارمونه که داره تصمیم درست میگیره. این یک نکته. نکته بعدی خود بلوغ داده‌ایه. ما تو سازمان‌ها بسیار مواجه میشیم با مجمع الجزایر داده‌ای که این داده‌ها چه از حیث کیفیت چه از حیث حجم لزوماً داده‌های مطلوبی نیستن. بعضی وقتا یک فیلد اطلاعاتی انبوه داده منو تبدیل به یک داده غیر قابل استفاده می‌کنه. یه مثال خدمتتون بزنم. ما زمانی که در دانشگاه ثبت نام می‌کردیم ده ها فرم و فیلد پر میکردیم که اسم و فامیل و سابقه و الی آخر. تو اون زمان یک نفر از ما نمیپرسید کد ملی پدر تو چیه و کد ملی مادر تو چیه. این یعنی ارتباط من با پدر مادرم قطع بود تو اون زمان در وزارت علوم. یعنی هیچ انجین هوش مصنوعی نمیتونست بیاد بگه بچه‌ای که پدرش این شغلو داره، مادرش این شغلو داره، تو این سطح درآمدیه، مثلا منزل استیجاری داره یا منزل شخصی داره، تو این منطقه جغرافی زندگی می‌کنه، چه آینده تحصیلی داره.
درست.
چون این ارتباط قطع بود و یک فیلد، صرفاً یک فیلد کد ملی تو اون دیتابیس اون موقع وجود نداشت.
بله، فقط بخش کد ملی داده بود. درست.
یه بخش دیگه‌ای که باید سازمان‌ها اون مسیرم طی کنن بحث زیرساخت. طبیعتاً زیرساخت بسیار بحث مهمیه، چه حالا هم زیرساخت پردازشی هم زیرساخت فرایندی. یعنی ما یه فرایند درست بچینیم برای اینکه اصلا دادمون جمع‌آوری بشه، یه متولی داشته باشه.
درست.
و اینها قدم‌هایی که معمولاً طی میشه و در نهایت میرسیم به هوش مصنوعی. باز یه لایه من اینجا اضافه کنم، قبل از هوش مصنوعی سازمان‌ها باید برن سمت بسترهایی تحت عنوان بی آی یا هوش تجاری یا به صورت عامیانه داشبوردهای مدیریت.
درست.
یعنی ما اول داده ها رو جمع آوری کنیم، یک پارچه کنیم، تمیز کنیم، آماده کنیم، شاخص هایی که مدیران توی تصمیم گیری نیاز دارن و این انجین در اختیار مدیر قرار بده، ولی تصمیم گیری باز به عهده انسان باشه.
درست.
تو لایه بعدی میریم تصمیم گیری هم واگذار میکنیم به ماشین که بتونه تصمیمات بهتری بگیره.
درست. یه جورایی AI بر اساس آینده است که تصمیم گیری میکنه، ولی بی آی یا همون هوش تجاری بر اساس مدارک گذشته است که تصمیم گیری میکنه، یک راندمان رو ارائه میده به کاربر خودش. خیلی جالبه. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که باعث میشه یک دو دستگی بین افراد به وجود بیاد در خصوص پذیرش هوش مصنوعی این ترس همین تغییره باشه، فرهنگ تغییر که شما گفتید، احساساتی آدم ها برخورد میکنن. برای من خیلی جالب بود شما فرمودید که ما به داده با کیفیت نیاز داریم. الان سازمان ها، مشاغل، کسب و کارها چجوری میتونن داده های خودشون رو به AI بدن؟ چون الان مبحث داده های مصنوعی هم مطرح شده، چجوری میتونن داده های خودشون رو به AI بدن و چجوری تمیز بدن داده با کیفیت رو از داده ناقص یا بیکیفیت؟
ببینید، خب یه بخشی از سوال شما پاسخش اینه که باید خب یک تیم کارشناسی ممیزی کنه اصطلاحاً داده ها رو برای سنجش کیفیت و حجم اون داده.
درست.
نکته بعدی که تو جمع‌آوری داده کلیدیه بحث فراینده. یعنی سازمان‌ها لزوماً فرایند جمع‌آوری داده ندارن یا زیرساختشو ندارن. مثال میزنم خدمتتون، خیلی از ماها تو سازمان‌های دولتی که مراجعه می‌کنیم دم در یه هماهنگی میشه، یه قبضی به ما میدن که ما ببریم و موقع خروج دوباره تحویل بدیم. تا وقتی که این داده کاغذیه هیچ ارزش پردازشی نداره تا دیجیتال نشه. اگه یه بستر باشه این ورود و خروج رو ثبت کنیم، من میتونم بفهمم کدوم واحد من بیشترین مراجعه کننده رو داره، زمان انتظار چقدره و و و هزار تا تصمیم روش بگیرم، صرفا به خاطر اینکه زیرساخت درستی براش پیش بینی نکردم. یا یه سری داده ها اوپن دیتا، دیتا عمومی و وجود داره ولی من قدرت بهره برداری ازش رو ندارم، نمیتونم استفاده کنم. یا داده های درون سازمان من تو جزایر مختلف داده ای ذخیره میشه که اینا باید تجمیع و یک پارچه بشه.
من همچنان در خدمت جناب آقای دکتر ارژنگ ملک هستم. جناب دکتر، توی فرمایشاتتون فرمودید جزایر داده‌ای، شاید برای اولین بار باشه که خود من میشنوم، منظور از جزایر داده‌ای چیه؟
بله، خب به سری از سازمان‌ها به واسطه کسب و کاری که دارن از نرم افزارهای مختلف استفاده می‌کنن.
بله.
مثلا برای بحث فروششون یک نرم افزار دارن، برای تولید یک نرم افزار دارن، انبوه فایل‌های اکسل وجود داره که داره روزانه توش دیتا ثبت میشه. اینا هر کدوم داده مخصوص به خودش داره، ولی برای من مدیر ارشد تلفیق این داده هاست که تو تصمیم گیری نقش حیاتی رو ایفا میکنه. یعنی درست. موقعی هوش مصنوعی که من تو سازمان راه اندازی کردم میتونه جواب بهینه بده که اینها داده ها در کنار هم باشه و این به اینها اصطلاحا ما میگیم جزایر داده‌ای که باید چه اتفاق فنی روش بیفته، اینا یک پارچه بشه در یک انبار داده یا یک دیتا لیک، یک دریاچه داده ذخیره بشه، ارتباطات منطقی برقرار بشه تا قدرت و ارزش تجزیه و تحلیل داشته باشه.
درسته. امنیت این داده ها چجوریه آقای دکتر؟
خب یه چالش بسیار مهم اصولا تو هر جایی که اسم داده میاد بحث امنیت مطرح میشه. خب همیشه این چالش وجود داره و هرچی هم اون داده از بحث امنیتی یعنی حیاتی تر باشه اون چالش امنیتی پررنگ تر میشه. خب بحثای انکریپت هست، استانداردهایی وجود داره و الی آخر که میاد اونو کنترل میکنه، ولی خب خیلی چالش جدیه که هنوزم یک جواب بهینه هنوز براش وجود نداره حقیقتا.
بله متاسفانه. توی اول گفتگومون به AI و BI اشاره کردید، هوش تجاری و هوش مصنوعی. اولین قدم برای استفاده از AI و BI برای توسعه یک کسب و کار چیه؟
ببینید مسئله اول بحث فرهنگ داده محوری، یعنی داده